فیلم جالب به خاطر اینکه کارگردان این فیلم یک روحانی بود و با همون لباس روحانیت در نشست خبری حاضر شد. این خیلی برای اصحاب رسانه قابل توجه و جالب بود.
بله من نشست خبریش رو یه بخشایش رو دیدم که مهران غفوریان هم بود. قصه چی بود؟
فیلم قوطه‌ور در واقع یک داستان جنایی پلیسی بود. یک داستان کاراگاهی که مهیا دهقانی هم در این فیلم حضور داشت و در واقع سینما هم حاضر شد برای همون مراسم فوتوکال. حالا جالب توجه این بود که آقای جواد حکمی کارگردان فیلم قوطه‌ور اولین ساخته بلند سینماییش رو به سینما آورده بود و خب کار ساده و روان و البته در حد و اندازه های خوبی ظاهر شده بود. گرچه خیلی از اصحاب رسانه انتظار بالاتری داشتن از اولین فیلمی که به هر حال می‌دیدن به عنوان یک فیلم داستانی، اگر بخوایم به حساب بیاریم فیلم قوطه‌ور رو به عنوان اولین فیلمی که در روز اول جشنواره به نمایش در اومد، ولی به نظر من برای آقای جواد حکمی فیلم خیلی تونسته بود قابل توجه، یعنی خیلی اصحاب رسانه تونستن به این فیلم اقبال نشون بدن. اینجوری بگم
اولا که خب سوژه ملتهبیه، من فقط یه انقلتی به کار باید بیارم و بگم که وقتی که مثلا ما داریم جنایی میسازیم چرا نگیم در ژانر جنایی فیلم ساختیم یا در ژانر پلیسی یا کاراگاهی ساختیم، باید بگیم که فیلم اجتماعیه. بله هر چیزی یک خواستگاه اجتماعی داره دیگه. قتل و جرم و جنایت هم یکی از اینهاست که در سینما تبدیل به ژانر میشه ژانر پلیسی، کاراگاهی، جنایی. چون خود آقای حکمی اعتقاد دارن که فیلم اجتماعی است، ولی من معتقدم که فیلم جنایی است، یعنی ژانر کار کردن. البته که فیلمو ندیدم، اما این که میگم سوژه ملتهبه، چون در باب اگر که آن چیزهایی که خودشون قبلا گفته بودن در باب فیلم که فیلم راجع به بحران جنسی و بحران هویته، این خب خودش یک سوژه ملتهبه که مدت هاست سینماگرها ازش یه ذره دوری میکنن، ولی خب او این ریسک رو کرده و رفته سراغ این فیلمه و به نظرم میتونه جذاب باشه. خب
درسته. من حالا این نکته رو اضافه بکنم به فرمایشات شما که آقای حکمی اتفاقا در نشست خبری اشاره کرد چندین و چند بار به این موضوع که فیلم در ژانر جنایی.
چون میگم که من این حرفا روی گفته های قبلیشون دارم میگم
نه امروز اتفاقا اشاراتی به این موضوع داشت. اما این مسئله ای که مثلا ما بیاییم بگیم که در مورد انحرافات جنسی بوده یا مثلا این مواردی که حالا داره بهش اشاره میشه، من باید به این نکته اشاره بکنم که خیلی در لفافه. یعنی ما انتظار نداشته باشیم که الان تماشاگر ما اگر در روزهای آتی خواست بره این فیلم رو تماشا بکنه. من فکر میکنم سوژه اصلی فیلم حول محور دیگری بود و این موضوع خیلی ریز بهش پرداخته شده. این از نظر منه.
پس فیلمساز خیلی محتاط رفته سراغ سوژه و ترسیده از بیان اوریانتر احتمالاً اتفاقات داخل کار و بیشتر روی اون فضای معمایی و پلیسی کار رو پیش
بله و البته تا حدودی سایکودرام، یعنی فضای روانشناسانهی که شخصیت شاید اول فیلم هم درگیرش هست.
خب جالب بود. فیلم بعدی چی بود؟
فیلم بعدی که در واقع ساخته آقای آرش معیریان بود، فیلم آی خدا یادم رفت.
منم اسمشو گفتم ولی یادم الان پیدا میکنم.
غبار میمون.
بله بله بله.
غبار میمون بود که حالا ما از ساخته های آقای معیریان همیشه انتظار دیگری داریم، احساس میکردیم شاید مثلا این هم باید در گونه طنز باشه، ولی اتفاقا ساخته ایشون هم کاراگاهی و معمایی بود به یه شکل. آره یه جورایی باید بگیم که غبار میمون هم در کنار اون فضای سیاسی باز یه فضای پلیسی داشت. و دو تا فیلمی که ما روز اول جشنواره دیدیم خلاصه حول یک تریلر پیش رفت.
آرش معاگریان سال 95 مجموعه همسایه ها رو برای تلویزیون کار کرد. اولین فیلمش اگر اشتباه نکنم در سال 82 کما بود، بعد بله. اومد شد فتیله و ماه پیشونی، بعد شانس و عشق و تصادف و شارلاتان و ساعت بله. شلوغی و نمیدونم یکی از فیلماش که مثلا چی خالتور و چپ دست و از این جور فیلم ها، بعد یه دفعه الان با این فیلم کلن فضا رو عوض کرده.
بله. و نکته قابل توجه باز این که فیلم قبار میمون، نمیدونم حالا چقدر در جریان بودید، یک سریال 5 ساعت هست. یک 90 دقیقه از این سریال رو ما به شکل فیلم دیدیم، یعنی در واقع یک تدوین تقطیع شده ای باید بگم تماشاگر امروز در سینما مشاهده کرد. خیلی شخصیت داشت فیلم ایشون، شاید بگم نزدیک به 30 شخصیت که خب بعضی از اینها قاعدتا در این تقطیع سینمایی قصه شون گم شده بود.
چه بعد؟
آره.
چه ما این آفت رو در فیلم حضرت موسی به کارگردانی آقای ابراهیم حاتمی‌کیا سال گذشته باهاش مواجه شدیم که یک برشی
نمونهش رو در کار آقای کیمیایی بازنگار تجربه شده.
حتی فیلم آقای حجازی فر، این سریال رو وقتی آماده میکنیم، خب سریال از تکلیفش روشنه، یه سری کاراکتر داریم، قصه های پراکنده داریم، کلی خورده روایت داریم در سریال، بعد یه دفعه تبدیل میشه به یک نسخه سینمایی. تنها جایی که به جرأت میتونم بگم اصولش خیلی خوب رعایت شد در مجموعه هزار دستان بود. یعنی هزار دستان وقتی سریالش ساخته شد و تمام شد و آمد با عنوان تهران روزگار نو در شبکه نمایش خانگی آن سالها در قالب 2 تا CD عرضه شد، خیلی سر و شکل درستی داشت. به خاطر که نه تو VHS، نه تهران روزگار نو توسط آقای معلم خدا بیامرزدش در قالب CD عرضه شد. بله. که اگر اشتباه نکنم منوچهرخان
تأخرش هم آقای باستانی باید در نظر بگیریم. شما سریال رو تماشا کردی و بعد میای فیلمش رو میبینی.
بله. بله.
شاید بویاتره.
دقیقا.
تا این که ما الان در این تجربه های اخیر عملا سریال رو ندیدیم ولی میایم اول فیلم رو میبینیم، یعنی خلاصه شدهش رو میبینیم.
دقیقا.
این یه ذره باعث میشه که اون خط داستانیه به نوعی گم بشه دیگه. ولی یه نکته مثبت هم داشت.
چی؟
این رو هم بهش اشاره بکنم، این که در فیلم آقای معینیان بازیگران زیادی حضور داشتن و البته بازیگران خارجی. آقای سعید مرادی تهیه کننده به این نکته اشاره کرد که بخشی از پیش تولید فیلم پیش از جنگ 12 روزه بوده و وقتی که این اتفاق میفته خب قاعدتا پروژه متوقف میشه. با حجمه هایی هم که وجود داشته انتظار میرفته که شاید بازیگران خارجی مثلا کشور رو ترک بکنن، ولی این اتفاق نمیفته و باعث میشه که بازیگران خارجی در ایران بمونن و بعدن این تولید فیلم ادامه پیدا بکنه و به هر حال کار آماده بشه به جشنواره برسه.
چی بود؟
این نکته قابل توجه بود که گفتم بگیم بدونید شما هم.
آره نه، از این اتفاقای بالاخره این اتفاقای شیرینیه که یک تیم رو تیم میکنه دیگه.
بله.
و ممکنه که خروجیش خروجی جذابی شه. وقتی میگین سریال 5 ساعته احتمالاً باید بگیم یه مینی سریال 5-6 قسمتی داریم دیگه احتمالاً.
همطوره.
آره امیدوارم که حالا در هر جایی که قراره که اکرام بشه تماشاش کنیم، ببینیمش و لذت ببریم. متشکرم از شما. ممنونم، خیلی لطف کردین.
بزرگواری.
سلامت باشی. خدا قوت. فردا امیدوارم که در کاخ جشنواره ببینیمتون
ان شاء الله. و البته علاقمندان به فضای سینما که امشب صدای ما رو شنیدن، در سراسر ایران در روزهای آتی بلیت تهیه بکنن و برن و فیلم‌های 44مین دوره جشنواره فیلم فجر رو تماشا بکنن. ان شاء الله.
مخلصم. شب شما بخیر.
ارادت.
شب شما خدا نگهدار.
خدا.
اگه اهل تاریخ نگاری و روایت‌های تاریخی ایران هستید، این پادکست پیشنهاد خوبی میتونه براتون باشه. پادکست رادیو مضمون.
ابراهیم ابراهیم بیگ پیش از ورود به ایران از تفلیس وارد باتکوبه میشه. این شهریه که ما امروز به نام باکو میشناسیمش. باکو مرکز شروان بوده. همونطور که میدونید آذربایجان نواحی جنوبی رود ارس بوده و ارام شیروان به نواحی شمالی رود ارس گفته میشده. تا عصر صفوی شیروان که مرکزش بادکوبه یا باکو بوده بخشی از ممالک محروسه ایران صفوی بود. عثمانی ها مدت کوتاهی به اونجا دست پیدا میکنن. بعد نادر ارام و شیروان رو به پیکری ایران برمیگردونه. به خاطر دارید و گفتیم درگیری با روس‌ها دو جنگ در زمان صفوی و دو جنگ در عهد قاجاری اتفاق میافته. تا اینکه طی جنگ‌های سری دوم با روس‌ها در 1813 برابر اهدامه گلستان، بادکوبه یکی از 17 شهر قفقاز که از پیکری ایران برای همیشه جدا میشه.
رادیو مضمون درباره تاریخ 8 سال دفاع مقدس و تاریخ ایران و روایت‌های شنیدنی است.
فعالیت‌های اون تو اطلاعات سپاه شروع میشه تا اینکه جنگ به حمله سراسری عراق به تمام ایران رسما آغاز میشه. با شروع جنگ تو روز اول مهر ماه 1359 راهی جبهه های جنوب میشه.
اخوی ما غلام خبرنگار بود. اونقدر که ما میدونستیم یک خبرنگار بود. شبش ما تماس گرفتیم خونه گفتیم چیه، گفتن که آره آقا غلام تماس گرفته که من میخوام برم اهواز، فردا میخواد بره. فردا بعد از ظهر من رفتم دیدمش، اومده بود خونه خود لباس جمع کنه، تو سر پا هلهلی لباس جمع کنه بره. یه ماشینی هم اومده بود، یه آهویی دم در نگه داشته بود، پیاده شده بود لباس جمع کنه و بره اهواز. خب ایشون رفت و ما فکر میکردیم که ایشون خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی در اهواز رفته به خاطر جنگ کمک بچهای اهواز، و واقعا تا دو سه ماه کمک بچه های اهواز کرده بود. دیگه هم مطلب می نوشتم، عکاسی می کرد براشون، روزنامه جمهوری هم چاپ می کرد.
محمد حسین افشردی معروف به محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از 8 تیر 1395 در مقام برادر حسن باقری.
اون زمان هنوز برآورد دقیقی از حد پیشروی نیروهای عراقی وجود نداشت. اون با دستور محسن رضایی به مسئولیت اطلاعات ستاد عملیات جنوب منصوب میشه و از همون آغاز شروع میکنه به جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی از تمامی مناطق جبهه جنوب. این اقدامش در اصل آغاز تأسیس واحد اطلاعات رزمی در سپاه میشه.
بالاخره حسنی که اومد دیده بود، این همون برادری است که ملاقات باش کرده بودیم. بین این دوتا دیدار ما هم من دیگه حسن رو کم دیده بودم، یعنی شاید مثلا توی 8-9 ماه.
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلام.
روایت های تاریخی ایران در پادکست رادیو مضمون. اینجا شب نیست.
شعر میبارد بر تنم مثل باران یک ریز مدام که سر میرود از سر و رویم، میچکد روی سنگ فرش ها و بیداد میکند در این پیاده رو دریایی که توی.
به دلم مفتاده که بر میگندی رو، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز. اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو قالش با تو، فقط با تو، هم با تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطرهات از توی سرم. تو که انداختی به دلم وابستگیو، تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو. توی قلب من بدونی نو فقط میشه جای تو، کل زندگی بدون اینو دیگه فقط برای تو آرزوی من خیلی وقتی که دیدن تو با خنده های تو عشق من تویی تو که یه نفر دلت حریف منه من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه من که بای تو بایست آدم همه جور تازدش با دلم یه تنه تنهاییم آزاده نیست قلبم باز این روزای سخت آماده نیست گفتم بی تو داغونه دلم بی تو نه نمیتونه دلم اما پای تو میمونه دلم گفتم بر میگردی تو یه روز گفتی توی تنهایی بسوزم و خیلی دوست دارم انو توی قلب من کل زندگی آرزوی من خنده‌های تو عشق من توی تو که یه نفر دلت حریف منه من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه من که بای تو بای سادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه
بله ساعت 1:16 دوازدهم بهمن ماه و در این لحظه سلام میدم با آقای دکتر صبوری. دکتر سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب اسماعیل جان، حال شما چطوره؟
الحمدلله، شکر به دعای شما. شما خوبی؟
عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. سلامت باشید.
دلتنگ شما بودیم آقای دکتر.
عزیزم، منم به همچنین انقدر خبر داشتم بندر عباس داشتید.
بله، جاتون خالی در بندر عباس. عجیب چی شده مشتبه؟ آها، نرفتیم. راست میگه دکتر مشتبه، میگه چقدر اومدیم شاهرود خوش گذشت.
نه
نه میایم دکتر، همین باید زودی بیای. نه دیگه نمیشه دیگه، ماه مبارک هم نزدیک دیگه، میمونه برای اون ور سال ایشالله.
آقا حالا قبل ماه مبارک تشریف بیاریم؟
قبل ماه مبارک آخه دیگه. آره. الان درگیر جشنواره میشیم دکتر، شدیم یعنی دکتر، تا اون تموم شه حالا بذارید یه کاریش بکنیم دیگه. حیفه ولی باید بیای.
آقا قدمتون رو چش.
میدونی دکتر مثل چی شده این سفر ما؟ من الان چند هفته است که یه کتابی با اسم نامه های سیاسی ده خدا به کوشش عالی جناب ایرج افشار دارم میارم اینجا که سر برنامه بخونم هر شب یک نامه ای رو و بخشی از اون رو که تفسیر و خطی و حاشیه‌ای داره برای مردم بگم. هی نمیشه. حالا داستان این سفر ما به شاهرود هم اینجوری شده، هی نمیشه.
ما میگیم که نمیشه، نمیشه. اگه بشه چی میشه؟
امید به خدا، امید به خدا. دکتر امشب غزل بارونمون میکنی؟
100% اینطوره، ولی اجازه میدید کارو اول با یه شعر نو شروع کنیم؟
دکتر شما که میدونی من دیوونه سپید و نو هم فرقی نمیکنه به حالم. شما
اصلا یه شعر امشب داشتم اشعار فرید و مشیری رو بازم میکنم به عنوان یه شاعر عامه پسند و یه شاعری که به حال عشق در واژه هاش موج میزنه، شعور داره با اون شعر زیبای
کوچه
بی تو مهتاب شبی. بله بله بله، یه شعر نو اومد انگاری که اون منو انتخاب کرد.
چه خوب
شده شده است. بله خب بفهم کنم خیلی خوشگل باشه. می‌فرماید مشت می‌کوبم بر در.
به به پنجه می‌سایم.
پنجه می‌سایم بر پنجره. من دچار خفقانم. خفقان. من به تنگ آمدم از همه چیز. بگذارید هواری بذارم. آی آی با شما هستم. این درها را باز کنید. من به دنبال فضایی می‌گردم. لب بامی، سر کوی، دل صحرایی که در آنجا نفسی تازه کنم. میخواهم فریاد بلندی بکشم که صدایم به شما هم برسه. من هوارم را سر خواهم داد. چاره درد مرا باید این داد کند. از شما خفته چرم که کسی میآید با من فریاد کند. اصلا بعیده از فریدون موسیقی گرفته میره تو این فضا.
اصلا دکتر خیلی جالبه، خیلی از ماها مخصوصا ما دهه شصتی ها شعرهای عاشقانه رو خیلی جدی با کوچه تجربه کردیم و خیلی مثلا میگم اون شعری که علیرضا قربانی هم خونده که میگه بیمار خنده های تو هم بیشتر بخند، یه عالمه عاشقانه خیلی جذاب، خیلی عاشقانه که من همیشه سوالم، خودم بعضی وقتا مرتکب شعر میشم ولی همیشه سوالم اینه که این عاشقانه ها رو کی برای کی میگه. یه دفعه در اون بین با یک زبان عجیب، با یک زبان قلدر، با یه عالمه شعر خیلی فوق‌العاده مواجه میشیم و من به همه رفقا میخوام توصیه کنم که حتما دیوان اشعار جناب مشیر رو ورق بزنن و بخونن. خیلی ترکیب عجیب و غریبیه.
ای کاش بشه من در تو با احمد رضا احمدی داشتم
عزیزم،
در تو با به نوعی شأن خیلی قشنگه بگیم شعر نزول موج نو و از مبتکرین هم خودش هم یدالرویایی، داستان عجیب قریبی پیدایش شعر نو موج نو. میخوام طبق فرمایش حضرت عالی پیش برم و این که اصلا دوره معاصر یه دوره چه عجیب قریبیه برادر.
خیلی خیلی دکتر،
اتفاقات خیلی جالبی توش مثل ای کاش یه شب فرصت بشه این صحبتی رو کنیم.
آره حتما، به خاطر اینکه اصلا جریان زبان رو به نظرم تغییر میده به شکل شمالی. مثلا در گذشته آدم ها در بعد تقریبا در اوایل نیما و تا حدود کمی بعد از نیما ما مثلا اسماعیل شاهرودی رو داریم با اون زبان قلدر عجیب و غریبش که به نظرم متاسفانه باید بگم دیگه جهتگیری ها و سوگیری های عامه و غیر عامه عموما به جامعه هنری لطمه های چندانی میزنه. یه مدل اون رو داریم، رضا براهنی رو در سمت دیگری داریم و اصلا یه چیز عجیبیه، اصلا نسل عجیبیه.
براهنی بعد الان میخوام یه شعر عاشقانه به سبک عراقی خدمتون بخونم از جبار محمدی. میخوام بگم چقدر این ترکیب ها چفته به هم. چقدر شعره
بشنویم بشنویم.
میفرماید که هیبت گل شکنت گر مهتاب آن تو بیند. دلش از کف برود چون سر و سامان تو بیند. رونق از گلکت افتد برود جلوه نازش. بلبل ار قدری بلبل ار هم قدری رونق بستان. لبه حسرت بگذد بلبل سرگشته جانم گرویان صورت محبوب به دامان تو بیند. بشکند هرچه نمکتان بودن در دل عالم روزی ار جان نمک ناب نمکتان تو بیند.
به به
میرود دل زدلم در پی پیمانه عشقت آتشی گرد خود از آتش ایمان تو بیند. نم امید ترابت به دلم از در شوقت گر نشانی ز گلن در مه آبان تو بیند.
به به
قطره بالد به خودر قطره بالد به خودن در گذر از ابر کبودی گر خودش را گوهری از کف امان تو بیند.
قطره
جانی نشود منتظر بستر مرگش شیشه پر اگر از شربت درمان تو بیند. این حیبتی داره این
قلدر بود دکتر،
واقعا قلدر. و جالب مثلا موجنا که میاد این کلاسیک کارا قوی وای میستن جلوش. بعد جالبه واقعا به لحاظ ادبی قوی وای میستن، از اون برم نمیتونن مجرم رو رد کنن. یعنی این دو تا جریان، سه تا جریان، چهار تا جریان موازی با هم با قدرت داره پیش میاد.
بله بله. و یه جاهایی شاخشونه کشیدناشون برای هم جذابه. و دکتر از طرفی وقتی که خود اهل غزل وارد فضای زبانی متفاوت تری از غزل میشن، در بین بعضی هاشون شاهکارهای بی نظیری خلق میشه، مثل کاری که حسین منزوی میکنه. یعنی غزل رو میبلعه به نظرم، بعد یه دفعه میاد در حوزه سپید و نو کاری میکنه کارستان و جهان رو متحیر میکنه.
اصلا میگه بیچاره آهویی که صید پنجه شیری است، بیچاره تر شیری که صید چشم آهویی. این تریه واقعا رویاییه.
خیلی دکتر، خیلی به نظرم جای جذابی الان در ادبیات ایستادیم. راست بخوای یه نکته‌ای هست که یه ذره دلگیر میکنه من رو. من فکر میکنم که بعضی از ناشرین ما با فکر این که دارن لطف میکنن در حق شعر نوی ما و شعر معاصر ما، نو به مفهوم تازه ها و معاصر ما، یه عالمه کتاب رو همین جوری هی چاپ کردن و هم شاعرها رو بیچاره کردن و هم انقدر بازار رو پر کردن که دیگه چشم مخاطب شعر رو دید به اون مفهوم که باید ببینه. و متاسفانه چون از فن ترجمه هم قرن هاست که دوریم، مخاطب خارجی هم با شعر نو و شعر تازه و جهان تازه ادبیات ما زیاد آشنا نشد و این خیلی دردناکه دیگه.
من یه عرض داشته باشم بعد بریم سراغ غزل. من جانتون سلامت، میخوام بگم که زمان کار خودشو میکنه. ما جوونیم توی شعر نو. اجازه بدید مثلا 100 سال ما داریم شعر نو رو بررسی میکنیم. فیکس 100 ساله، 1303-1404.
بله.
این شما حساب بفرمایید که بعد از 100 سال 200 سال دیگه بارزه های شعر ما به اونور خواهد رسید. مثل اینکه مثلا شما حساب بفرمایید که غزل های سعدی، غزل های حافظ، شورانگیز های مولانا، اون طرف الان داره باهاش داستانی شکل میگیره. به نظر من اینطور میاد. حالا به نظر من حرف درست نیست، مگر سوی تایید کنید من تذکر داد به نظر من نگو. اینطور به نظر میرسه که کار خودشو میکنه این شعر نو. یعنی 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، به هر حال خودشو نشون میده. من چقدر فرصت دارم
بسیار آخر قصه این
آخرین
آخرین
بریم سراغ غزل آخر.
بریم
از محمد علی رحمت.
عزیزم
از شما خدافظی میکنم.
منم از شما خدافظی میکنم دکتر. من از شنونده ها میخوام خدافظی کنم. شما بگین.
ناگهان چقدر زود دیر شده اسمایل.
خیلی میدونی دکتر، وقتی که دلتنگه قلب آدم مچاله است، زمانم انگار هی این رو بیشتر زودتر فشارش میده و زودتر میگذره. این عقربه هاتون محمد صالح الان میگه زمان لحظه هایی که با شماییم خدا کند که زمان کش بیاید، ولی این زمان کم کش میاد. من با شما خدافظی میکنم دکتر، با شنونده هام خدافظی میکنم و با غزلی که شما میخونید از زنده یاد محمد علی بهمنی، مهربان دوست داشتنی ما، با همه خدافظی میکنیم.
خدافظی بنده رام بپذیرید با نهایت ادب. شبتون بخیر.
شب بخیر.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است. اکسیر من نه این که مرا شعر تازه نیست، من از تو می نویسم و این کیمیا کم است. سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست، در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است. تا این غزل شبیه غزلهای من شود، چیزی شبیه عطر حضور شما کم است. گاهی تو را کنار خود احساس می کنم، اما چقدر دلخوشی خوابها کم است. خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست. آیا هنوز آمدنت را به حاکم
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا